سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین افوض و امری الالله ان الله بصیرون بالعباد. عرض سلام و ادب خدمت شما، وقت بخیر و آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان. خیلی خوشحالم و خدا رو شاکرم که فرصت دیگه‌ای به من عنایت کرد در جمع شما خوبان باشم و برای بهبود ارتباط و روابطمون انشالله بتونیم از علم و تجربه همدیگه استفاده کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان بزرگوار، این جلسه 14 ما هست از کلاس تکنیک‌های گفتگو با نوجوان. ما تا الان چند تا پروتکل و آیتم‌های مهمش رو خدمت شما عرض کردیم. امروز می‌خوایم بریم سراغ پروتکل کنترل و نظارت. اگر به یاری خدا امروز پروتکل کنترل و نظارت رو تمام کنیم، یک جلسه دیگه نیاز داریم برای مدیریت بعضی از بدرفتاری‌ها و اختلال‌های رایج نوجوان که اون جلسه هم ما حتما خدمتتون هستیم، هم از موبایل، بی‌نمازی بچه‌ها، یه وقت سیگار کشیدن اونها، ارتباط با جنس مخالف، یک سری تکنیک‌ها و راهکارهایی رو خدمت شما می‌گیم. این سیر جلسه‌مون هست. با جلسه بعد انشالله میشه 15 جلسه و دیگه فکر میکنم دوره ما تکنیک‌های گفتگو با نوجوان بیشتر از این ظرفیت نداشته باشه و لازم نباشه ادامه بدیم، چون مطلبی هم فی‌الواقع نمیمونه. تمام دقایقی که بنده زودتر یه وقتی تعطیل کردم، رفتیم برنامه عصر خانواده، یا یک وقتی بعضی از جلسات خاطرم هست به خاطر جام جهانی نیم ساعت زودتر تعطیل کردم، من سعی کردم جبران کنم و یه چیز اضافه بر اون که خدایی نکرده مدیون نباشیم و همه مطالب رو الحمدلله گفته باشیم. خب بریم سراغ تکنیک کنترل و نظارت. کنترل و نظارت فرق میکنن، دوتا آیتم خیلی خیلی متفاوت هستن و جالبه شما بدونید نوجوان از نظارت خوشش میاد اما از کنترل بدش میاد. کلن همه آدم ها اینجوری هن. وقتی تفتیش میشن، کجا بودی؟ با کی بودی؟ چرا رفته بودی؟ چرا اجازه نگرفتی؟ با اجازه رفتی یا بی اجازه؟ من بهت اجازه داده بودم؟ اینها چیه؟ اینا کنترلگریه. اما نظارت چی؟ نظارت در واقع راهنماییه، در قالب پیشنهاده، در قالب همکاریه، خیلی غیر محسوسه، دو طرفه است. پس اگه کسی به شما بگه فرق بین کنترل و نظارت برای مراقبت از بچه‌هاتون چیه، چی میگید؟ میفرمایید که کنترل اجبار درش هست، زبان انتخاب نداره، آروم میگم بنویسید. مداخله مستقیم در کنترل هست، امر و نهی هست، خیلی محسوسه و یک طرفه است. و هر آدمی تو این دنیا از کنترلگری بدش میاد، خصوصا اگه نوجوان باشه و هیجان محور بخواد با ما تعامل کنه و احساس کنه دیگه میخواد مستقل بشه، کنترل رو بر نمیتابه. خیلی از رفتارهای نوجوانها به خاطر اینه که احساس میکنن دارن کنترل میشن، دارن تفتیش میشن. یه خانم خونه همیشه و همیشه همسرش بخواد امر و نهی کنه، با اینکه رابطه عاشقانه است، رابطه زناشوییه، بخواد مدام بگه هر جا رفتی از من اجازه بگیر، الان دقیقا کجا بودی، زنگ زدن بر نداشتی، الان داری چه غذایی درست میکنی، باز شور نشه ها، باز بی نمک نباشه ها، وقتی داری غذا درست میکنی اینو مراقب باشه، اونم مراقب باشه، کجای الان، دقیقا با کی، کجای بازار، لوکیشن بفرست. حال بدی به آدم دست میده. با کدوم دوستت هستی؟ به من نگفته بودی اون دوستت هم قراره به شما اضافه بشه، فقط گفتی میخوام با مثلا اون دوست همسایمون بیرون برم. الان انگار صدا یکی دیگه هم میاد، صدا کیه؟ انصافا خوشتون میاد؟ خود ما آدم بزرگا هم کنترلگری رو دوست نداریم، کنترل کردن رو دوست نداریم، ولی نظارت رو دوست داریم. نظارت در قالب پیشنهاده، نظارت در فضای راهنماییه. یک پارادایم و حال همکاری داره، غیر محسوسه، محسوس نمیره روی یک موضوع. الان مثالها رو مفصل میزنم، دو طرفه است. یعنی چی؟ یعنی یه وقتایی من هم موقعیتم رو میگم، یه وقتایی پیشنهاد میگیرم، یه وقتایی تو ارتباطم من هم اجازه میگیرم، گفتم باهات هماهنگ بشم. کنترل کجا میخوای بری؟ من بهت اجازه داده بودم یا نه؟ با کی میخوای بری؟ از کی اجازه گرفتی؟ مگه تو سر خودی؟ مگه تو بی صاحبی؟ مگه این خونه طویله است هر وقت دلت خواست سرتو بندازی پایین بری، هر وقت دلت خواست بیای؟ اینجا برنامه داره. مگه تو شوهر نداری؟ مگه تو مادر نداری؟ مگه تو صاحب سالار نداری؟ این کنترله. آدم ها نسبت به کنترل حالشون بد میشه، اما نسبت به نظارت، امروز چه برنامه ای داری؟ میخوای برسونمت؟ وقتی رسیدم یه پیام رو گوشی من میاد، سلام نگران شدم، رسیدی عزیزم؟ احساس دوست داشتن، احساس این که از من میپرسه رسیدی یا نه، اثر نگرانیه، نه این که میخواد منو کنترل کنه، میخواد افسار منو دست بگیره. چقدر فرق بین کنترل و نظارت. جالبه به شما بگم، بعضیا کلن مسیر رو اشتباهی میرن. خیلی از نوجوانها، اینو شما یکی از آیتم هایی که تو بعضی از کلاس ها من میگم از من یادگاری داشته باشید، اینا رو ممکنه تو کتاب پیدا نکنید، اما تو تجربه مشاوره‌ای من تو این چند سال پیدا کردم. خیلی از نوجوانا میگن احساس میکنم من برای هیچکی مهم نیستم. باورت میشه؟ ما خودمون با نوجوان ارتباط داریم از نزدیکان. یه بار خانم من تماس گرفت، براش باش صحبت کرد، تعجب کرده بود، گوشی رو برداشته بود، با اینکه خط خودش بود اون نوجوان، گوشی داده بود دست مامان. بعد خانم من پرسید من با تو کار داشتم، زنگ زدم برای تو، پس چرا گوشی دادی دست مامانت؟ میگه مگه کسی به من زنگ میزنه؟ میخواست یعنی احوال منو بپرسی؟ میگه آره به خدا، دلم برای تنگ شده بود. کنتو باورش نمیشد. خیلی از نوجوانا احساس تنهایی میکنن، خیلی از نوجوانا، 90% نوجوانا احساس تنهایی میکنن. سلام احسان جان خوبی؟ گوشی رو یه لحظه بده مامان کارش دارم. بابا اینم آدمه، مترسک که نیست که اینجوری باش صحبت میکنی، گوشی رو بده به فلانی. خیلی از بچه ها بعضی وقتا احساس میکنن برای کسی مهم نیستن، وقتی صداشون میکنن که کار دارن، نصیحت دارن، میخوام بگن کجایی، چرا دیر اومدی، چرا زود اومدی، چرا انجام ندادی. توی تکنیک‌های ارتباط مؤثر اگه خاطرتون باشه، یه وقتی بی بهانه بدون هیچ پیشبینی قبلی یا بعدی، فقط برای اینکه با کودکت یا نوجوانت صحبت بکنی، اصلا برو بیرون زنگ بزن، یه لحظه دلم برات تنگ شد، گفتم باهات صحبت کنم، انگار دنیا رو به اینا دادی. چقدر بی بهانه عاشقانه همینطوری الکی برای بچه هاتون یه وقتی زنگ میزنید؟ چقدر؟ آمار به هم بدید؟ اگه 100% هم هست خدا رو شکر، نمیخوام حالا حتما نکته منفیشو بگید. چقدر وقتی برای نوجوانا یا کودکان زنگ میزنیم میگیم گوشیو بده بابا، گوشیو بده مامان؟ خیلی وقتا برای نوجوانهای فامیلتون زنگ بزنید، اصلا مامان گوشیو برمیداره، ببخشید من با شما کار زیادی نداشتم، زنگ زده بودم با نازنین زهرا صحبت کنم. نازنین؟ آره. احساس استقلال، احساس این که منو دوست دارن، چقدر انصافا این وقتو براشون میذاریم؟ برای بچه هامون خیلی مهمه. بابا یه وقتی از سر کار زنگ بزنه فقط برای کودکش، برای نوجوانش. این بچه ها احساس بکنن، احساس کرامت بکنن. لذا بعضیا از اون ور بوم میفتن، یعنی اصلا سراغ، مثلا یه خانومی هست شوهرش هیچ وقت ازش سراغ نمیگیره اصلا، یه وقتی هم میره بیرون ساعت 9 شب 10 شب باشه، انصافا حالتون بد نمیشه؟ هیچ کی کار به کار من نداره، برای هیچ کی مهم نیستم، هیچ کی منو دوست نداره. حس بدیه دیگه. یعنی تفریط و کم گذاشتن توی کنترل میشه اینه که کلن. بعد بعضی وقتا آدم منتظره، میگه الان یکی زنگ میزنه احوال منو میپرسه، میگه کجایی؟ نه افراط سوال پرسیدن و احوال پرسی خوبه، دقیقاً کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ بگو لوکیت. نه تفریط. هیچ کدومش حس خوبی به آدم نمیده، هیچ کدومش. با اینکه عرض شود خدمت شما، ممکنه همسر شما هیچ کاری نداره، اعتماد داره. کی میرید؟ کجا میایید؟ چیزی خوردید؟ نخوردید؟ چه خبر؟ به جای شما مثلا غذا انتخاب کنه، به جای شما مثلا چی بپوش چی نپوش، اصلا چی درست کنم، هر چی دلت میخواد، چی بپوشم، هر چی دلت میخواد، این رنگ خوبه، چه میدونم. خودت الحمدلله صاحب سلیقه‌ای. بعضی وقتا آدم دوست داره راجب ظاهرش بقیه نظر بدن، شوهر آدم، همسر آدم نظر بده، واقعا نظر بده. ولی بعضی از همسرها کلن کنار میذارن. خودت الحمدلله صاحب سلیقه ای، چی بپزم؟ هر چی دوست داری هر چی بپزی من میخورم. بابا نظر بده. ببینید دارم فرق اینو میگم، تفتیش و مداخله فرق میکنه. آدما نه از تفتیش خوششون میاد، نه از اینکه رها باشن، ول باشن. حالت اعتدال تفتیش و رها بودن میشه نظارت. آدم ها دوست دارن بقیه روشون نظارت داشته باشن. خیلی از خانم ها خلأ درونیشونه همسرشون نظارت داشته باشه رو اونها، نه دخالت ها، نه تفتیش ها، نه افراط ها. نوجوان ها هم همینطوره. اتفاقا خدا شاهده نوجوان ها عاشق نظارتن. از چیزی که بعدشون میاد کنترلگریه، و از چیزی که بعدشون میاد حالت کوتاهی کنترلگری. یعنی چی؟ یعنی برای هیچکی مهم نبودنه. بعضی وقتا زنگ بزنی تو حال خودشونن، خیلی حال جواب ندارن. این از چی میشه؟ ببین ما همیشه اینو تو کلاسامون گفتیم، انگار دنبال یه نتیجه ایم، بعد میگیم این از چی میشه؟ از هزار تا چی ممکنه بشه. ان للقلوب ادبارون و اقبالون. بعضی وقتا آدم حالش خوبه، بعضی وقتا آدم حالش بده. امیرالمومنین فرمود تو کارتو بکن، زنگتو بزن. خیلی قشنگه ها، اگه ما تو رفتارامون دنبال این باشیم من کارمو بکنم. خیلی از پدر مادرها بعد چی میشه، از چی میشه، اگه زدیم و این نشد، اگه تلفن زدیم بعد بعدشون اومد. ببین قاعده میگه، من دارم فطرت و نظام تمایلات نوجوان رو برای شما میگم، و جالبه به شما بگم نوجوان همیشه مکانیزم دفاعیش فعاله. حتی ممکنه تلفن رو برداره بگه چیه تو هم هی زنگ میزنی، تو که الان خونه بودی، یعنی خوشم اومد بازم زنگ بزن. مثل اون دختره گفتم یه وقتی دور از جون شما این کاره است، هی گوشی رو برمیداره، چرا تو الان زنگ زدی؟ نمیدونی بابای من خونه است؟ مزاحم نشو. بابای من تا ظهر خونه است، زنگ نزن احمق بیشعور. یعنی بعد از ظهر میتونی زنگ بزنی. خیلی از دختر خانم ها دور از جون شما افعال معکوس و اونی هم که مزاحم تلفنیه دستشه، وقتی اینجوری میگه یعنی گرا میده و الا اگه یه دختری بخواد جواب تلفن نده گوشی رو مستقیم میده دست مامانش، میگه ببین کیه زنگ میزنه. وقتی زنگ میزنی برمیداره چهار تا فوشم میده، یعنی بازم بزن. به اینا میگن افعال معکوس نوجوانی و جوانی. وقتی حتی از نوجوانت فیدبک میدی، تعریف میکنی، بهش احترام میذاری، وقت ویژه میذاری، گارد میگیره، یعنی بازم این وقت رو بذار. فستقم کما امرت، استقامت کن، گاردتو از دست نده، حالتتو از دست نده. این خیلی نکته مهمیه، این خیلی نکته مهمیه، چون بچه ها بیشتر از اون که عاشق رفتار ما بشن عاشق شخصیت ثابت ما میشن. من در هر حال یه احوالی از بچه‌ام میپرسم و مهر و وفا رو از شخصیت ثابت من الگو میگیرن، محبت رو، ثبوت محبت و مهر و عاطفه رو از یه شخصیت ثابت الگو میگیرن، نه یه شخصیتی که با اخم و تخم فرزندش عقب نشینی میکنه، با خوشحالیش خودشو میبازه. نه، هیچ کدوم، شما خودت باش. من جنس احوال پرسی رو دوست دارم، من جنس سراغ گرفتن رو دوست دارم. من اصلا اینو یه صله رحم میدونم، اینو یه برکت توی خونه میدونم. تو جنس این کار رو دوست داشته باش، به مرور بچه شما همون جوری میشه. قبول کن یکم زمان میبره و سخته. برگردیم سراغ بحثمون. پس عرشبت خدمت شما، یه وقتی آدم مثلا مریض دور از جون شما، ولو اینکه حوصله هیچ کس رو نداره، ولی دوست داره یه کسی بیا بپرسه غذا خوردی، چیزی نیاز نداری، یه دلگرمی برای آدم، ببرم دکتر. تو اون لحظه آدم دوست نداره که بیا بگه دیدی بهت گفتم نرو بیرون، دیدی حالا سرما خوردی، دیدی حالا بیچاره شدی، حالا دردشو خودت بکش. این درد ده برابر میشه. ما یه فامیلی داشتیم، طرف سرش درد میومد، میون گفت دیدی بچه بودی بهت گفتم مسواک بزن، سرما میخورد، به خدا جدی ها، گفت دیدی بهت میگفتم شبا مسواک بزن و بخواب تا سیستم ایمنیت بالا بیاد، حالا ببین مسواک نزدی، حالا دردشو بکش. تب میکرد، میگفت بهت گفتم مسواک بزن، دیدی مسواک نزدی، حالا بیچاره شدی، حالا برو دیگه تحمل کن تا حالت جا بیاد. طرف میخورد زمین، به خدا میومد بالا سرش، میگو ببین آم مسواک نمیزنی، عقلت هم ناقصه دیگه. هرچی میگو بابا ولم کن، من اشتباه کردم، بعضی شبا حال نداشتم، تو را خدا ببخش. میگو خواهم ببین این بیادبیت هم از اینه که مسواک نمیزنی، اگه مسواک میزدی الان ادبم داشتی. میگفتیم چطور؟ میگفت به خاطر اینکه آدمی که مسواک میزنه وظیفه شناسه، آداب بدن خودش رو رعایت میکنه. میگفتیم با ولش کن این دختر بیچاره رو، کشتیش. آفرین. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم آدم ها از نظارت سراغ گرفتن خوششون میاد، اما نه سراغ گرفتنی که همراه با سرزنشه، همراه با شماتته، همراه با حاشیه گذاریه، درد آدم رو چند برابر میکنه. بچه رفته تصادف کرده، یه کار اشتباهی کرده، جرأت نمیکنه به پدر یا مادرش زنگ بزنه. من دارم هی پله به پله کنترل نظارت رو بهتون میگم، چون میدونه الان به بابا زنگ بزنه یا به مامان زنگ بزنه هزینهش بیشتر از این پادرد و تصادفیه که کرده، بهش خیانت کردن، ابیوز شده، هزار بلا سرش در آوردن، جرأت نمیکنه بیاد بگه، میگه آه الان من میگم تا فیها خالدون قضیه رو میخوان اینا استخراج کنن، چطور، کجا، خطشو بکش، نقاشیشو بکش، کروکیشو بکش، تو اونجا چی کار میکردی، شب بود یا روز بود، بازجویی، بازپرسی، اینا چیه؟ کنترلگریه. تو صحنه سر طرف خراب شدنه. پس توی کنترل محسوسه، توی نظارت کاملا غیر محسوسه. لذا نگاه کنید، یه بچه، یه بابایی که داره کنترل میکنه، وقتی میخواد راجع به باشگاه رفتن بچهش بپرسه، سراغ بگیره، میگه چیه؟ فقط میگه هر چی بهش میگه، فقط میخواد میگه باشگاه باشگاه باشگاه، همش میری باشگاه، چه خبرته؟ چه خبرته؟ هی باشگاه باشگاه باشگاه، باش تو اون باشگاه بی صاحب شده، شما چیه اینقدر بند میبری بری باشگاه؟ این چیه؟ این کنترله. اما یه بابایی که میخواد نظارت کنه ببینه باشگاه چه خبره، سناریو میچینه. با من اتفاقا همین ساعت میخوام برم بیرون، برسونمت به دوستت، هم یه تماس بگیر با هم بریم. بعد تو مسیر کلی بهشون خوش میگذره، تو مسیر لحن دوست بچهشو میبینه، فضای دوست بچهشو میبینه، چه دختر چه پسر، میفهمه بچهش با کی دوسته، خوشو بش میکنه. دارم همین رو میگم، خوشو بش میکنه. یه چیزی که توی دارم تکنیکا رو میگم و آیتما رو یکی یکی دارم میگم، یه چیزی که توی نظارت خیلی مهمه اینه که با دوستای بچه تو دوست باشی. بعضی وقتا دوستای بچه تو خونتون دعوت کنی، نه اینکه من میخواهم دوست تو رو دعوت کنم تا سر از کار تو در بیاورم، نه، یه نظری داریم، یه هیئتی. خوش به حال کسانی که برای تربیت بچهشون هزینه میکنن، ولو شده یه هیئتی، یه بزمی، یه شیرینی، یه سور و سازی از قبل میشینن. اگه این ماشین رو خریدیم یه شب با دوستات مهمونتون میکنم، بریم بیرون جوج بزنیم، بیایید خونه مثلا کباب کنیم، بیایید فلان کار مثلا مورد علاقه نوجوانها رو انجام بدیم، چه دختر چه پسر. دخترام همینطور، مثلا دوستاتو دعوت میکنم ببینید مثلا تولد کدومشونه، دعوت من مثلا کیکشون با من، اگه این کار شد، حالا میدونه میشه. با هر بهانه‌ای با دوستای بچه‌تون دوست باشید. آیفون زنگ میخوره، گوشی رو بر میداره، بله ببخشید منم، میشه به حسن آقا بگید لحظه بیادم در؟ شما؟ بله الان میگم میاد. حسن بیا، اینا که تو رو ول نمی کنن. کیه مامان؟ چه میدونم، همین دوستت بوق. بعد که میرون کی بود حالا مامان؟ این چی کارت داشت؟ این میشه چی؟ میشه کنترل. چی میگفت؟ نمیدونست تا الان موقع درس خوندنت. خب حالا دیگه این اومده، چرا رابطتو با دوست بچت خراب میکنی؟ ولو این که میدونی دوست نابابیه، الان رفته دم در مثلا اینو تحریک کنه برن با هم سیگار بکشن، برن با هم دور دور. یه مامانم آیفون رو بر میداره، بله سلام مامان حسن، خوبید؟ ممنونم عزیزم، بله پسر گلم، بفرمایید. حسن آقا هستم؟ بله الان هستم. بیا بالا، یه توکپا بیا بالا، اینقدر کلاس نذار، بیا بالا. بیا اتفاقا من چای تازه دم کردم، بیا با هم بخوریم، یه چای بخورید بعد میرید. تا دم در لاغل بیا، بذار من چادرمو بپوشم بیام دوستته. حسن مامان این کدومی که از دوستاته؟ چطور مامان؟ چقدر صداش پشت آیفون قشنگه، به این بگو برو خواننده شو، خیلی خوشگله صداش. چه دختر چه پسر، بگو بره خوانندگی یاد بگیره. ما این محسنه دوستمه، آره اتفاقا خودش هم خوانندگی دوست داره. آره بابا سن صداش مثل خواننده هاست. محسن میخواستم اینسی بهت بگم، مادر بفرما، خیلی صداد پشت آیفون و میکروفون خوشگله، حتما خوانندگی تمرین کن، کلاس موسیقی چیزی میری؟ دو سه روز گذشته. میگم محسن نیومد دنبالت؟ اتفاق چیزی افتاده براش؟ این پسر خیلی پسر خوبیه، ولو این که میدونی پسر زیاد علیه سلامی هم نیست. نه ماما اینم کجا خوبه، بدیاشو نیدی، یه آدم قالتاقیه. ببین دارم هی رول پلینگ بازی میکنم، متوجه میشید فرق بین کنترل و نظارت ها؟ ببین تو نظارت غیر محسوسه، با همیم، حس همکاری، حس با هم بودن. اینکه یه وقتی تو این نظارته مثلا بابا این کار رو بکنه یا مادر مثلا با جنس موافق با دختر این کار رو انجام بده، بعد میشه آدم یه چشمکم بزنه مراقب این حسن ما باش، یه وقتی این بچه ها دوروبری ها میخواستن اذیت کنن به من یه خبری بده، من حسن رو به تو سپردم. نوجوان ها اینقدر حس خوبی بهشون دست میده و احساس مسئولیت میکنن، ولو این که میره به حسن میگه، ولو این که میره به نازنین زهرا میگه. مامانه دونه رو چی میگفت؟ میگفت مراقب نازنین زهرا باش. مگه من بچه‌ام؟ اونم یه چیز برای خودش گفته، مامان تو باید بری به دوست من اینجوری بگی؟ نه مامان نگفتم که یعنی مراقب تو باش، یعنی کنترلت کنه، که گفتم با هم باشید. دوستی شما بمونه. توی نظارت پس در بحث نظارت با کنترل فرقش اینه که کنترل همیشه محسوسه، اما نظارت همیشه غیر محسوسه، احساس همکاریه. بعد توی نظارت شما عملا هوشیاری هم داری و در صورت لزوم میتونی مداخله کنی. این خیلی قشنگه. یعنی شما در نظارت هوشمند عمل میکنی، هوشیاری داری، میدونی کی به کیه، چی به چیه، مخفی کاری دیگه اونجا نیست، چون با بچت زندگی کردی، مداخله کردی، ولی مداخله ها غیر مستقیم. دیگه وقتی اینا رو دعوت میکنی با یه نگاه خودت مادری دیگه، میدونی کدومشون از راه بدرن و کدومشون تو مسیرن. قشنگ از چهره ها میشه بفهمی، از خندیدن ها و حرف زدن ها میشه بفهمی، اونجایی که بچه ها آرومن، آزادن. و بچه ها این که با پدر مادر دوستشون رفیقن، پدر مادرها براشون نوشابه باز میکنن، انصافاً انگیزهی برای فریب دادن ندارن. میگن این خیلی ننه باباش پایین، باش رفیقن. خیلی از مداخلاتی که اتفاق میفته توی مشاوره، مرکز مشاوره من میبینم، اونجاییه که پدر مادر با دختر یا پسرشون بیگانن، یا جلو دوستای دختر و پسرشون نشون دادن که اه این حسن ما هم ببین، یاد بگیر، یاد بگیر. محسن همونجا میفهمه اوه اوه این رابطهش با باباش چجوریه ها، فرصت رو میبینه. حسنا اونجا کاملا میبینه، میبینه مامان این چقدر رابطهش با این شکر، چی میگن، شکر در آبه، قمر در قیچیه، عقرب در قیچی، چی میگن، قمر در عقربه، ریخته به همه، فرصت پیدا میکنه. باور کن، یعنی بعضی از پدر مادرها اصلا گفت خدا ساخته اینا رو، وقتی یک کسی رو میبینن کنترلشون از دست خودشون خارج میشه، این بچه ما هم که هیچی نشد، کارد و پنیره، این بچه ما هم هیچی نشد. یاد بگیه، هزار بار بهش میگم تو سرش هم میزنه. اما بعضی از پدر مادرها چون دارن نظارت هوشمندانه میکنن، اتفاقا جلو دوستای بچه هاشون هرچی هم هست کنار میذارن، بحثی هم هست کنار میذارن. این خیلی نکته مهمیه ها. تو خیلی از پذیرش ها من اینو دیدم که نوجوان هایی که قصد تحریف و انحراف دوستشون رو دارن، اونایی هم که مطمئنن این دوست اینها با پدر مادرش رابطه خوبی نداره، حریم رو خلاصه اینه که باز میبینن و راحت مداخله میکنن و کار رو خراب میکنن. و این یک آیتم مهمه، کنترل و نظارته. حالا من میخوام یه نکته بهتون بگم، عرشبت خدمت شما، که خیلی مهمه. نظارت از کی شروع میشه؟ تا اینجا یه فرق بین کنترل و نظارت رو متوجه شدید؟ بذارید من یه فیدبک بگیرم ببینم تا اینجا فرق بین کنترل و نظارت رو متوجه شدید؟ اگه سوالی داره، سوالی هست بفرمایید، من بهتون میکروفون بدم بپرسید. کسی سوال داره میتونه دستشو بالا بگیره، آیکون دستو کلیک کنه، من بهش میکروفون بدم که فضامون کارگاهی باشه دیگه، گفتگوی رادیویی نباشه. سوالی، نکته‌ای راجع به این قضیه دارید، مطلبی که بله، نظارت کاملا نامحسوسه. در نظارت ما یک اصل مهم داریم، کاربر عباسی، کاربر کاویانی، دقیقاً شما چیزی نمیخواد بگید، برای من تایپ کنید یا برسونید که راجع به این مطلب چیزی سوال هست براتون، متوجه شدید یا نه. فیدبک خاصی نمیخوام بگم و سلامت باشید، فیدبک خاصی نمیخوام ازتون، فقط باید بگید که دقیقا راجع به این مطلبی که گفتیم سوال، نکته، فضای خاصی مد نظرتون هست یا نه. بقیه کاربرها مشارکت کنن، جواب خاصی ازتون نمیخوام و چیزی نیاز نیست بگید. آره، فقط در حد این که ببینم با این نکته اونس گرفتی، تونستید ارتباط بگیرید یا نه. خب الحمدلله کامل متوجه شدن، خدا رو شکر. من هر وقت از پسرم میپرسم کجایی، میگه بیرونم. منم میگم باشه، فقط با بابات هماهنگ باش، درست کارم؟ خودتون به نظرتون اونایی که کاربرایی که هستید کارشون درسته؟ فقط با بابات هماهنگ باش. من بیرونم، فقط با بابات هماهنگ باش. این دستوری صحبت کردن نیست؟ یعنی بازم آفرین، کنترلگریه. با بابات هماهنگ باش یعنی حس بحث دزد و پلیسیه. با اون هماهنگ باش، در حال عملیات، زد نخوری یه وقتی، فریبت ندن. اما خوبه ها، منتها حرفه‌ای نیست. مثلا میگه کجایی، میگه من بیرونم. چرا میگه من بیرونم؟ چون اون رو بخواد بگه با کی هستی و مثلا چرا رفتی و اینها، حتما بعدش میاد بگه الف و آقا بگم ب، ب رو بگم پ، ت، همینجوری خواهد ادامه بده. همون الف و همون اول نمیگم، بیرونم. سوال‌های باز اینجور موقعا بپرسیم کاربر فاضلی خیلی خوبه. سوال‌های باز، دلم تنگ شده برا، دیروز به این موقع کجا بودیم، کاش زودتر می اومدی، کاش منم برده بودی، کجاهایی، چی کار میکنی، ما از احوال شما غافل نیستیم، ما رو دریاب، بابا با کلاس، باشه بیرونی که خوب، پس ما چی کار کنیم، ما جاماندگان حریم عشق را رها مکن. یه فاز این شکلی، با بابات هماهنگ باش، اونم از هماهنگی یه چیزی میفهمه، تو از هماهنگی یه چیزی میفهمی. تو فضای نظارت همراهی گفتیم دیگه، همراهی به این معنا که من زنگ نزدم بگم تو بابات، چون میدونید این کلام فقط همینه، کجایی، نه اینکه نگرانتم، نه اینکه دلتنگتم، فقط پرسیدم کجایی که بهت برسونم، پس حتما با بابات هماهنگ باش. مثل اون بعد ولی بود، گفتیم بعد ولی مهمه ها، ولی این شکلی اون میمونه. این با بابات هماهنگ باشه، دوستش بپرسه کی بود، میگه مامانم بود، میگه چی گفت، هیچی، میخواست بگه با بابام هماهنگ باشم. نمیگه میخواست احوالمو بپرسه، نمیگه دلش برام تنگ شده بود. تو تراز کنترل و نظارت اینها رو رعایت کنید. وقتی حرفی میاد از قول دوستش میزنه که از نظر ما خطرناکه و درست نیست، چطور موضع بگیریم؟ چه جالب، جدی میگی؟ دوستت اینو گفت؟ باید حتما نظرش آدم بپرسه، بعد به این جوانبش فکر نکرده؟ چه جور آدمیه؟ یکم راجع بهش صحبت میکنه. بارکلا، پس حتما سنجیده حرف میزنه، ولی اون که میدونی نسنجیده است. موضع شما این باشه که من کنجکاو شدم، خونسا نباشه. چطور این حرف رو زده؟ با سوالهای باز. چه کار است؟ خانوادهشون چی کار میکنن؟ حتما باید از اون باباهای مثلا با کلاس داشته باشه، حتما از اون خانواده های فلان، حتما از اونایی هن که ادامه شما بگه. نه اینجوری هم نیست، نه ماما، نه گیر دادی یا نه، هم میخواستم بدونم یا چه حرفی زده، قشنگ بود، جالب بود برا منم. بالاخره عقلش رسیده اینو گفته. تو هم که با همه کس دوست نمیشه که، یه جورایی مطمئنی باش ارتباط داری، حتما باید منظورش رو بیشتر بفهمیم. پسر من دوستی نداره. اگه پسراتون دوستی ندارند، حتما توی روابط عاطفیتون نگاه کنید. بچه‌هایی که مستقل نیستن هنوز و فقط رو خانواده‌شون می‌بندن، نمیتونن دوست پیدا کنن. بچه‌هایی دوست دارن که پدر مادرشون اقتدار داره، یعنی یه جاهای اونها رو رها می‌کنه، یه جاهای باهاشون هست. بچه‌هایی که یه کوچولو وابستگی شدید به خانواده دارن، نمیتونن هر آدمی رو انتخاب کنن برای دوستی، احساس نیاز نمی‌کنن. لذا توی تربیتتون یکم خط و خطوط بیشتر روشن باشه. یه بار دیگه میفرمایید، صدا نداشتم، دقیقا نمیدونم چی رو میگید، ولی خب ویس رو بعدن گوش کنید، اگه نکتتون هم الان هست بگید تا بگم. فقط با باباش هست و پسر عمش. به نظر من کنترلی نیست. خوبه، اگه نظر شما کنترل نیست، خب باشه، نظرتون محترمه. به نظر ما یکم کنترلیه، با بابا هماهنگ باش. استاد لطفاً این سوال رو هم راهنمایی کنید. کدوم سوال؟ کاربر نصیری، سوالتون رو ندارم. میدونم دوستش نابابه، اما از ما نمیپذیره. اون مداخلات دوستیابیه، اینکه سراغ خانواده اون دوسته برم، اینکه با مدیر مدرسه ارتباطی بگیرم، دوست ناباب بچه من دیر یا زود بچه هم میفهمه نابابه. موضعی که من راجع به دوست نابابش میگیرم کار رو خراب میکنه. مراقب باشید. موضعی که راجع به دوست نابابش میگیرم، اینکه این کیه؟ آخه این بچه مثلا فلان فلان شده رو چه به خانواده ما، هیچیش به ما نمیخوره. اینم حالا رفته بسته رو این. هرچی شما تخریبش میکنید مستقیم، پسر شما بیشتر بهش دل میبنده. راهش اینه مداخلتون غیر مستقیم باشه، از طریق خانوادهشون باشه، از طریق مدیر مدرسهشون باشه. پسرتون رو ببرید بیارید، باهاش انس داشته باشید. دخترتون رو همینطور باهاش انس داشته باشید. بچه‌هایی میرن سراغ دوستای ناباب که مادر باب، پدر باب ندارن، دور از جون شما، که فاز داشته باشه، حس و حال رفاقت داشته باشه. رفیق جینگ تو خونه نداره، میره سراغ دوست ناباب، اون براش جذابه. اون دوست ناباب فوشش هم که میده این خوشش میاد، پولش هم که میگیره این خوشش میاد. مثل بعضی از این کلاس ها هستن، پول میدن بعد میرن تو کلاس یارو بهشون فوش میده، میگه اینقدر کلاس خوب بود، اینقدر طرف اعتماد به نفس داشت، راحت به ما فوش میداد، راحت تو سر ما مثلا آشغال خالی میکرد، خیلی اعتماد به نفسش بالا بوده. من چقدر دادی؟ این تومن دادیم. رفتم که اینجوری فوش به ما بدن. باور کن داشتیم ما. همین چند روز پیش من متوجه شدم یه عده فقط میرن سر یه کلاسی که فقط بهشون فوش میده، بعد خوششون میام، یه اعتماد به نفس آدم میره بالا. خدا انشالله عاقبت هممون رو به خیر کنه. خب اصلا درسته مادر پسر را نظارت کنه؟ بله نظارت کنه، منتها با روش هایی که گفتیم، غیر محسوس، مشارکتی. اگه باباش دوستش هست خیلی خوبه، فقط باباش هم با دوستای خودش رفت و اومد کنه و این با پسر دوستای بابا ارتباط بگیره. استاد میگه بابام دوستم هست. خب کلن تو انتخاب دوست سختگیره دیگه، داره مشاوره ای میشه. استاد پسر من بیشتر تمایل داره با من هماهنگ کنه، چون پدرش نمیتونه نظارتی عمل کنه، کنترلی وارد میشه، باعث بحث و ناراحتی میشه. صوت این جلسه رو گوش کنن و بدونن بچه‌ها رو تا یه جایی میشه کنترل کرد. هر کنترلی یه بردی داره. 10 متر که شما دورتر بشید یه کنترل عمل نمیکنه. برد داره دیگه. هر کنترلی یه برد خاصی داره. کنترل والدینم هم همینطور، تا سر کوچه چادرشو میپوچه، از اونجا به بعد تا میکنه میذاره تو کیفش، میره سراغ قرتیگری و دور از اون شما هر کاری میخواد میکنه. باز میاد سر کوچه، از تاکسی پیاده میشه چادرشو میپوشه تا مثلا کامل حجابش رو رعایت میکنه و میاد تو خونه. این کنترلگریه، نظارتگری نداشته. نظارت همیشگیه، هوش درونی و هوش اخلاقیه، اما کنترل نه، تا یه جایی برد داره. اینکه تو این مواقع چه کلماتی بگیم که مناسب باشه و حس نظارت بده رو مهارت ندارم من که در لحظه چه کلماتی رو چینش کنم. خب دقیقا همینطوره، قبلش حتما اینا رو انجام بده. معمولا کار برای نصیری، کلماتی که آدم توی نظارت به کار میبره سوالات بازه، open questionه. چطور؟ من اینجا رو متوجه نشدم، یکم راجبش توضیح میدی؟ خیلی گفتم اون دفعه بهتون، دلم تنگ شده، دوست دارم الان میدونم کجایی چیکار میکنی، دلم برای خنده ها تنگ شده. اون دوستت راستی نیومده که همیشه میگفتی جوک میگه میخنده، اون فلان اتفاق نیفتاده. کسی که با نوجوانش رفیقه میدونه، اسم دوستاشو میدونه. محمد حسین نیومده، آخ اگه اومده بود الان کلی میخندون شما رو. ببین میفهمی اومده یا نیومده؟ اما یه وقت اون محمد حسین که نیومده، اومده یا نیومده، جواب بله و خیره. این سوال بسته است، اما سوال باز جوابش بله و خیر نیست. یکم راجبش توضیح میدی. این دفعه چی نگفت بخندون شما رو؟ این دفعه چی گفت؟ نوجوان من دوستاشو نمیاره خونم و اجازه نمیده که من به بهانه هایی با دوستاش باشم. با مادر دوستاش باشید، با پدر دوستاشون، همسرتون رفیق باشه. این خیلی مهمه، یعنی باید با هر ترفندی شده شما اینها رو، یعنی خانواده بچه ها رو حتما به کار بگیری. و چیزی که توی ارتباط با خانواده ها هست، یعنی باباها با هم یه برنامه کوهنوردی بذارن، مامانا هفتگی. من الان تو برنامه به خیلی از مراجعینم میگم، به شما میگم، به هر بهانه‌ای بدونید که بچه‌ها بفهمن یه روز، چون بدونید دغدغه‌های شما دغدغه‌های مادر نوجوانای دیگه هم هست، مادرای دیگه هم هست، خیلی‌ها استقبال میکنن. بدونید که بچه‌های شما بفهمن این که رفیق صمیمی و فابریک منه، دو تا سه تا خانواده از دوستای بچه‌هاتون که میشناسید، چه پدر چه مادر، مثلا من همین نسخه رو هفته پیش به یکی از پدرها دادم، گفتم بابا شما با بابای ایشون دو تا بابای دیگه یه برنامه کوهنوردی بذارید جمعه صبح، با کی داری میری؟ با بابای مثلا امیرعلی و محمد حسین و حسام و احسان با هم داریم میریم کوه. هم کلاسیای من، شما همدیگه از کجا میشناسید؟ بابا ما خیلی رفیق قدیمی بودیم. بچه‌ها احساس میکنن شما با باباهاشون با هم ارتباط دارن، این میشه یه جور نظارت، میدونستید؟ مامانا همینطور، ماهیانه ما دور هم جمع میشیم شعله زرد درست میکنیم، یه کاسه‌ش هم در خونه ما بود، آش رشته درست میکنیم، یه سطل بزرگش هم در خونه ما بودید، آدرس هم میدید، یا هر خوراکی جذاب و خوشمزه دیگه درست میکنیم، میگیم، میخندیم، بچه‌ها بفهمن ما مامانامون با هم ارتباط دارن، خیلی حس خوبی بهشون دست میده، خیلی انصافن و خیلی از فسادها و خیلی از ضد ارزش‌ها رو دیگه انجام نمیدن. خیلی از اشتباهات ما اینه که مستقیم میخواییم مداخله کنیم، دیگه میفهمیم، خیلی از اخبار رو میفهمیم، اونا دارن میان، بچه هاشون هم میان، ولو اینکه برن بشینن بالا مثلا گیم بازی کنن، کالاف بازی بکنن، مینمان بازی کنن، هر چی دوست دارن بازی کنن، مشکل نیست، فقط بیشتر از این دیگه نباشه. خب دختر من دوستش خیلی تایید شده من نبود، من اصلا موضع نگرفتم، تازه گاهی ازش خوبم میگفتم، دقیقاً این کار باعث شد خودش به این نتیجه برسد که اون صلاحیت دوستی آفرین، من اینو زیاد تجربه کردم، گارد خیلی از بچه‌ها به خاطر اینه که پدر مادرشون روی سری مسائل تعصب دارن و میخوان اینا رو از مثلا دوستی با فلانی محروم کنن، وقتی میفهمن نه، خودش میاد میگه، یه حرفایی میزنه. همیشه و همیشه بدونید وقتی یه آدمایی رو ما میکوبیم برای نوجوانمون بوت میشن، همیشه اینجوریه ها، تا میشه آدما رو مستقیم نکوبید، یا یه آدمایی رو زیادی تعریف میکنیم منفور و مورد نفرت بچه‌هامون میشن، یه آدمو میخوای خراب کنی بعد ازش دفاع کن، فلانی رو ببین چقدر بچه مرتب منظم، چقدر فلان، با اصلا نوجوان بدش میاد از این. پس این نوع مداخله خیلی مهمه. بله این کار زیاد سختی نیست واقعا، شام میارمشون خونه، برنامه فوتبال میذارم، ایکس باکس میان خونه بازی میکنن، PS4 بازی میکنن، خیلی خوبه، خیلی خوبه. دقیقا ما عید دیدنی میریم خونه، خیلی حالا عید دیدنی که دیره، عید به عید واقعا دیره، ولی خب زودتر از اونم میشه، گفتم برنامه هفتگی، نشستهای هفتگی، گهده‌های هفتگی، این یه جور نظارته، این یه جور نظارته. بعد تو اون برنامه کوهپیماییه، تو اون رفت آمدنه، من میفهمم بچه‌م با چه خانواده‌ای دوسته، چون معمولا نوجوان همونیه که پدرشه مادرشه، کامل میتونی تو رفتار پدر مادر رفتار نوجوانم ببینی، و خیلی وقتا بچه‌ها از این حس امتیاز مثبت میگیرن، فضای مثبت میگیرن. من تو این پروتکل میخواستم فرق بین کنترل و نظارت رو با مثالهای مختلف، با متدهای مختلف بهتون بگم، امیدوارم تونسته باشم و رسونده باشم که یه وقتی من میخوام ببینم با کی بچم دوسته، میپرسم شماره شناسنامه دوستتو بگو، احوالاتشو بگو، یه وقتی میخوام بدونم با کی دوسته، تو مثالهایی که زدم میرم با پدر مادر اون دوست میشم، یه برنامه میذاریم، مطمئنم اون پدر مادر اون هم منتظرن، ولو اینکه پا ندن، ولو اینکه همراهی نکنن، تو اون برخورده میفهمم. اینجا براتون گفتم که یکی از فرقای مهم زنده باشید، یکی از فرقای مهم کنترل و نظارت خصوصا برای نوجوان اینه که تو کنترلگری نوجوان همیشه حالت تدافعی داره، ولی تو نظارت همراهه، و خیلی از پدر مادرهایی که میخوان رو بچهشون نظارت داشته باشن، این نظارت از دوران طفولیت انجام میشه و ایجاد میشه. میخوام نکته پایان رو بگم، این من و تو هستیم که این من و تو خدا لعنتشون کنه اون من و تو رو، این من و شما، بنده و شما هستیم و ما تعیین میکنیم بچه هامون با کی رفت و اومد بکنن، با کی دوست بشن. خیلی از پدر مادرها هستن، زنده باشید، خیلی از پدر مادرها هستن که فکر میکنن خوابن بچه شون 13-14 سال شد تازه به این فکر میفتن، به تلاطم میفتن الان ما چطوری کنترل کنیم دوستای پسرمون کجاها فلان بهمان؟ به خدا این اسمش نظارت نیست. پدر و مادری که میخواد نظارت بکنه از بچگی اون لحظاتی که دست بچهشو میگیره میبره هیئت، میبره توی یه فضاهای خوب با 4 تا خانواده‌ای که سرشون به تنشون میارزه ارتباط میگیره. یعنی نظارت، میخوام این آیتم آخر تیر خلاصو بزنم، اما نظارت والدینی به تفتیش و کنجکاوی نیست. میخوای ناظر خوبی باشی از بچگی، از دوران طفولیت راهشو تو انتخاب کن، پای ریزی خوبی فانتیمنتال و بنیادین انتخاب کن برای بچت. بعد حالا انتخابهای بچه تو در نوجوانی چیه؟ این که هیئت مثلا علیمی برم یا هیئت هلالی برم، هیئت مثلا اونی برم که با سبک جواد مقدم میخونه و میرقصن، یا هیئت اونی برم که با سبک حاج محمود میخونه و سینه میزنن. انتخاباش بین خوب و خوبتره. من مزاح میکنم و اسم اینا رو که میگم دیگه انتخاب نمیکنه الان مثلا برم تو اون پارتی یا برم تو این فلان جا. بابا اگه میخواد نوجوانی هم بکنه، من اینا رو دارم، تو قوم دارم، مثلا خصوصا بچه هایی که بافت قدیمی قوم هم هیئتی هن، مثلا یکم سنتی اینجا هستن، الان دغدغه‌شون اینه، میان مشاوره میگیرن، الهی بگردم دور اینا، میان جا من هیئت حاج احمد پناهیان برم یا علیرضاشون رو برم، هیئت محبین برم یا نه هیئت مثلا. بعد الان بین این دوتا داره انتخاب میکنه. یعنی گزینه‌های انتخابی از بچگی الان گزینه‌ها چیه؟ هیئت حاج علیرضا برم، حس می‌کنم ایشون مبنایی‌تره، یا حاج احمد، دوتا داداشن، دوتاشون هم پناهیانن. منتها بابا یکیشون میگفت من حاج علیرضا رو طوری پرورش دادم می‌خواستم مثل امام صادق بشه، الان شده این، ازش راضی نیستم. حاج احمدشون میگفت می‌خواستم مثل فلانی بشه، شده این. میگفتیم چطور؟ یه مصاحبه ها گفت من دوست داشتم حاج علیرضا پناهیان وقتی میره منبر، منبر از قبل آماده نکنه، متناسب حال مخاطبینش ببینه کی چی نیاز داره، برای هر کسی یه جمله ای بگوید، و من زیاد راضی نیستم. حالا به مزاح میگفت، یعنی بچه تو بین کیا داره الان انتخاب میکنه؟ نظارت فقط به این نیست که شما سیمجین کنی از یه سنی به بعد حالا بخوای کن، نه، نظارت تو از دوران بچگی شروع میشه. ناظر بودن یعنی اینکه راه انتخاب خوب رو شما براش پایه‌ریزی کنی، و این خیلی مهمه. بیرون گود وایستاده هی میگه فیتیله پیچش کن، بابا بیا تو گود، بیا تو میدون، هزینه باید بدی برای نظارت بر نوجوانت. از کی؟ از بچگی. محلی که میگیرید، خونهی که میگیرید، چقدر با مسجد نزدیکه، چقدر با هیئت. حالا لزوما هیئت و مسجد مد نظرم نیستا، از این باب هیئت و مسجد رو دارم ذکر میکنم که ما ندیدیم یک بچه هیئتی خالص یا بچه مسجدی خالص شک کنه در این که دست پدرش رو ببوسه یا نه. ولی زیاد دیدیم بچه های غیر هیئتی، بچه هایی که با این فضا اونس نداشتن، که مدام به پدر مادرشون میگفتن میخواست نزایی، میخواست به دنیا نیاری، به تو چه، چی کار داری؟ چون ته هیئت میخواد به بچه های ما آموزش میده میخوای صاحب هیئت ازت راضی باشه، بابا تو راضی نگه دار. چون تو هیئت از صبح تا شب تا 100 سال دیگه هم بری روزه علی اکبر رو میخونه، اون پدر و پسری که با هم میان روزه علی اکبر گوش میکنن، اون وقت دیگه یه ناظر درونی داره، یه والد درونی داره. اگه ما صحبت از هیئت میکنیم، نه اینکه خدایی نکرده بخوایم جای دیگه رو مثلا تحقیر کنیم، و گرچه شایسته هم همین هست، هیئت دیگه بالاترین رتبه تربیتی رو داره. پس ببین نظارت از این بابه، من تو این وادی خیلی صحبت دارم، و اینکه چطور ریل گذاری کنیم و چطور این نظارت رو از کی شروع بکنیم، فکر کنم رسوندم منظورم چیه. پس این نظارت خیلی مهمه. این نظارت برمیگرده، این نکته آخر و تمام، این نظارت برمیگرده به نظارتی که قبل از تربیت فرزند من خودم روی لقمه داشتم، نظارتی که روی خوراک فرزندم داشتم، نظارتی که روی فضای خونم داشتم، نظارتی که روی نماز و رو نظارتی که روی واجبات و محرمات داشتم. این نظارت فقط لزوما نظارت بیرونی برای ارتباط با فرزند نیست. نظارتی که از خودم شروع شده، این نظارت درون فرزند من نهادینه میشه و تا ابد هست. خیلی فرق بین نظارتی که همیشه بیرونیه و روی نوجوونه با نظارتی که از سالها قبل روی لقمه نوجوون، حلال و حرام نوجوون داره اتفاق میفته. نظارتی که روی لقمه حلال، لقمه مخمص، خمس داده شده هست، اون وقت موقعی که بچه من بین گزینه الف و ب مردده، این نظارتی که صورت گرفته اون لقمه حلال و لقمه که شبه ناک نیست، اون وقت انگار من بالا سرش وایسادم، یک الهام درونی باهاش هست، چون سوخت بچه‌مو درست تنظیم کردم. ریپ نمیزنه، سر دورایی خاموش نمیکنه، نمیام ببرنش. پس ببین، میخواستم آیتم آخر بحثم رو بگم، نظارت فقط بیرونی نیست، نظارت درونی، نظارت نیت، نظارت لقمه‌ای که دارم. خیلی ها فکر میکنن لقمه حرام فقط لقمه‌ایه که دزدی شده باشه. نخیر، طبق فتوای همه فقها، آیات قرآن، لقمه‌ای که خمسش داده نشده مستاق عینی حرامه و شبهه داره و این نظارت منو کمرنگ میکنه و اون وقتی که من کنارش نیستم، اون لقمه، اون سوخت اراده بد کار میکنه. پس این نظارت فقط یک نظارت بیرونی نیست. کسی که روی خمس مالش نظارت داره، روی مالش، ورودی و خروجی مالش نظارت داره، داره غیر مستقیم روی اراده فرزندش نظارت میکنه، اون موقعی که شیطان میاد سراغش. چون میدونه ابا عبدالله فرمود وقتی شکم از حرام و شبهه پر بشه، اراده‌ای برای عبادت باقی نمیمونه. این خیلی مهمه. زنده باشید، موفق باشید، انشاءالله هر جا هستید خدا ازتون راضی باشه، از هممون راضی باشه، بتونیم ارتباط خوب، نظارت خوبی بر خودمون و فرزندانمون داشته باشیم. کلو طیبا و عملو صالحا، به غذات نگاه کن، طیب باشه تا بتونی عمل صالح انجام بدی. این نتیجه عکسش هم هست، نگاه نکنی به غذات، به سوخت بچت نگاه نکنی، طیب نباشه و عملو صالحا اتفاق نمیفته. این نظارت رو درونی هم انجام بدید حتما. یادم باشه حتما بهتون بگم جهدهی گرایش ها رو با هم صحبت کنیم جلسه بعد. ببینم حالا راجع به جلسه چهارشنبه چی پیش میاد. اگه شب یلدا بود و کار داشتید و فلان و بهمان، میذاریم شنبه. شما یه جلسه دیگه از من طلب دارید به عنوان جلسه آخر، حالا یا چهارشنبه میذاریم یا شنبه. حالا ببینیم، چش تلاشمونو میکنیم که یه جوری برگزار کنیم که مراعات حال همه بشه و حق کسی ضایع نشه. حالا یا چهارشنبه یا شنبه خدمتتون هستیم، جلسه آخر دورمون. زنده باشید. یا علی مدد. خدا نگهدار.